بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب الاجاره، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، صلی الله علی عدائهم اجمعین. و اذا تسلم المستأجر العین و مضت مدت یمکن فیها الانتفاع بها فی مستأجرها له استقرت الاجره. این طرف هست. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یعمل الاجیر الخاص و هو الذی یستأجره للعمل بنفسه مدتا معینتا حقیقتا او حکما کما اذا استوجر لعمل معین اول زمانه الیوم المعین بحیث لا یتوانا فیه بعده لغیر المستأجر الا باذنه لانحصار منفعته فیه بالنسبه الى الوقت الذي جرت عادته بالعمل فيه كالنهار اما غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره اذا لم يؤد الى ضعف في العمل المستاجر عليه. اجير را دو قسمش کردن، یکی اجير خاص یکی اجير مطلق. حالا اجیر مطلق را بعد ذکر می‌فهمون. اجیر خاص عبارت از این است که کسی مزدوری کند، اجیر بشد که خودش یک عملی را در مدت معینی انجام بدهد که در اون مدت همش برای اون مستأجر کار کند و اون عمل را در اون مدت انجام بدهد تا آخر اون مدت برای اون مستأجر کار کند. یه همچه کسی که اجیر شده دیگه جایز نیست در این زمانی که برای این عمل برای شخصی اجیر شده است اجیر بشه برای دیگری. اگر اجیر شده است که از اول طلوع شمس، مثلا اول آفتاب تا غروب برای کسی کار کند، در همین زمان اجیر بشد به دیگری کار بکند. اجیرم نشود کار بکند به دیگری جایز نیست، ولو اجیرم نشد، مگر اون مستأجر اذن بدهد. اجیرش کرده است که فردا که شنبه است و مثلا چهارم ماه هست، از اول طلوع خورشید تا غروب اجیر زید شده، حالا میخواد بره عم کار کن، این باید از زید اجازه بگیرد. بدون اجازه اگر برای عم کار کند احکامی دارد که بعد ذکر میفرماین. صرفش هم میفرماین است که اگر انسان اجیر بشد برای کسی، منفعتی که از این شخص اجیر ساخته است به سبب اجاره مملوک مستأجر میشد. کسی مثلا مرا اجیر کرده است از اول آفتاب تا غروب براش کار بکنم، منافعی که از من صادر میشد که اجیرم، ملک اون مستأجر میشد که مرا اجاره کرده. و اجاره ثانیه باطل میشد. چرا؟ اجاره دیگه منفعت ندارد. این منفعتی که داشته است ملک او شد. مملوک غیر را دوباره نمیشد تملیک غیر کرد. منافعی که انسان دارد، این منافعش ملک مستأجر شده است در این مدت معین. بدون و ختمن، مبدأ و منتهاش هر دو معلومه. حالا دوباره همین مدتی که منافعش منتقل به غیر شده است برای دیگری اجیر بشد، این اجاره باطل است. از جهت اینکه شرط صحت اجاره جلوتر فهمودند که لابد است از اینکه یک منفعتی داشته باشد عین مستأجره، تا او را منتقل به غیر بکنه. این آدمی که خودش عزیز شده دیگه منفعت که ندارد، منفعتش که مال غیر شد، خواسته باشد ثانیاً عزیز بشد منفعت ندارد. بلی در غیر اون اوقات روزها عزیز شده برای این، شبها عزیز میشه برای دیگری، اما اینم یک شرط میفهمان دارد. شرطش نیست که اگه این شبها کار بکنه روزها دیگه یا چرت میزند یا خسته است یا وامونده است یا سوس میشد یا بی خبر خوابش میبره. اگر بنا باشد که شبها کار نکند معمول مردم، این روزا میتوند که این عمل را انجام بده، اما اگر شبها کار بکند موجب ضعف در کار روز میشوند. اگر منجر به ضعف کار روزش نشود عیب ندارد. مثلا فرض کنید اعمال مختلف است، وقتی کار بدنی، خب بدن را شب کار بیندازی فرسوده میشه، خسته میشه، روز ملالت دارد، نمیتونه درست کار انجام بده. یه دفعه نیست که نه، این یک کاری شبها انجام میداد که بدن خسته کن نیست. فرض کنید که عجیب میشد که صد دفعه لا اله الا الله بگد به قصد این که ثوابش اهدا بشد به روح مرحوم فلان کس، حالا این شب عجیب. این موجب ضعف نمیشد صد دفعه لا اله الا الله بگه بر. روز بگه خستم برای اینکه دیشب صد دفعه لا اله الا الله، نه این خستگی. اما اگر شب خشت بزنه روز آجر بپزه، خب اون خشت دادن خستش میکنه و از آجر پزی عقب میمونه. و همچنین راننده مثلا شبها عجیب بشه تا صبح رانندگی کنه، روزها هم عجیب بشه، خب این روزها خوابش میبره، خسته میشه بدن است دیگه. کارهایی که منافات نداشته باشد با عمل روز و موجب ضعف عمل روز نشود، میفهمان اینجا جایزه. حالا در خود روز اگر عجیب بشد به یک عملی که اون عملش منافات با منافات با استیفاء مستحضر اول حق خودش را ندارد، مثلا این عجیر شده است که این لباس را خیاطی کنه، مثلا از صبح تا غروب برای این خیاطت کنه، در حین خیاطی هم ورد میگد، ذکر میگد سبحان الله لا اله الا الله، عجیرش کرده است که 500 تا لا اله الا الله با قصد این که ثوابش اهدا به روح ابوی ما بشد بگو. حالا این خیاطی خیاطت هم خیاطت میکند و هم ذکر میگد، آیا این جایزه یا نه؟ این میفهمان محل خلافه که در روز عملی انجام بدهد که منافات با حق اون مستحضر اول نداشته باشد، آیا جایز یا جایز نی؟ وجه عدم جوازش نیست که این منافع این مملوک غیر است، وقت این تصرف در مملوک غیر می کند بدون اجازه غیر، و تصرف در مملوک غیر چه تصرف در اعیان باشد چه تصرف در منافع، در عروت الوثقی در شرایط مکان مسلی که یک شرطش نیست که قصبی نباشد، و قصب را سه چهار جور تصور فرمودن مرحوم سید و آیون ها تقریر کردن: قصب عین، قصب منفعت، قصب حق. اصلا این رحل هایی که می اندازن تو مساجد، مسجد نه ملک کسیه نه منفعتش ملک کسیه، اما اون رحل که می اندازه حق پیدا میکنه، حق پیدا. اون وقت اگر حق این را قصب بکنن، مثلا کسی گالیچه خودش را گره و گرسته پیش یک کسی، راهن صاحب ملک است، همین که گره و گرسته مرتهن حقی پیدا میکند نسبت به این عین مرهونه. حالا اون بگه خب گالیچه خودمون است دیگه، یا خونه خودمون است گروه گذاشتیم، خواسته باشد بی اذن مرتهن برد اونجا نماز بخونه اشکال دارد، برای اینکه این حق دارد، مرتهن حق دارد، نه اینش مال اوست نه منفعتش. این چیزی را که گروه میذارن اینش که بر ملک صاحبش باقیه، منافعش هم که تبع اینه، انتقال به مرتهن پیدا نمی کند، لیکن حق پیدا میکنه، اون حق ما نمیشه. اینجا هم تقریبا اینجوریه. اونایی که میگن نمیشد، میگن این آدمی که از صبح تا غروب عزیز شده برای دیگری، تمام منافع این و اعمال این ملک اون مستاجره، و اون وقت در این زمینه ای که ملک مستاجره خواسته باشد به غیر تحویل بده، تصرف در ملک غیر است بدون اجازه غیر، از این جهت جایز نیست. اونایی که میگن وجه این که بگیم جایز این است که خب این غیر از این است که اون مستاجر اون عمل خاص را از این اجیر میخواد، غیر از این که چیز دیگه طلب نده، فرض نست که این به تمام عیار اون عمل او را تحویل میده، در ضمن هم یک کار دیگه میکنه. مثلا فرض کنید که بهش میگن شما که اینجا نشسته اید و خیاطی میکنید، اون اتاق به پادوز نیاد. این خیاطی میکنه، نگاه میکنه، میگه من 20 تومن میگیرم میپام نگاه میکنم. حالا اون 20 تومن که میگیره اونجا نگاه میکنه، نگاهش با خیاطتش که هرچند تو یکی همه خیاط های دنیا همش که سرشون روی اون لباس ها که نگاهی سرشون رو بلند میکنن نگاه میکنن، این هم گاهی نگاه میکنن. حالا میخوام این باطله، برای اینکه اون صاحب لباس غیر از اینکه این مقدار عمل رو از این طلب داره، چیز دیگه که مورد اجاره نبوده و فرض نیست که عمل را کاملا تحویل میداد، و حالا با چشمش یا اینکه میگه اینجا که نشسته ای گوش به زنگ باش در خونه ما میکوبند، متوجه شو مثلا همسایه‌ن یا حالا تق تق میکنه این مرتبه، میگه من ده تومن میگیرم این گوش میدم، حالا این ده تومن حرومه به جهت این عزیز شده برای غیر یا نه. خب این ده تومن گرفتن با گوشش کار میکنه، اونی که عزیز شده با دستش کار میکنه، با سایر جوار و اعضاش کار، اما با گوشش که شنوایی قوه سامعه را که اجاره نداده، قوه باصره را که اجاره نداده، عمل را میخواد. بنابراین وقت این ممکن آدم بگه درسته. پس در مسئله دو وجهه، مسئله ذات وجهه اینه. حالا یه احکامی دارد که علا تقدیر این که این مخالفت کرد، یعنی در وقت معین برای عمل معین عزیز برای شخص معینی شده و معذالک برای غیر کار کرد، این حالا چند جور میشه. یه دفعه کار میکند عزیز میشد، یه دفعه کار میکند مجانی عزیز نشده است اما مزد میگیره، اجرت المس میگیره. یه دفعه عزیز هم نمیشه، اجرت المسما و اجرت المس هیچ کدوم نی، همون تبرعا هم برای غیر کار میکند. در هر یک از این سه صورت هم یا با اذن مستاجر یا بی اذنشه، اینا شقوق مسئله مختلف میشد و دونه دونه ایشون متعرض میشن. میفرمایند که ولا یعمل الاجیر الخاص، اجیر خاصی انچه و هو الذی یستاجره للعمل بنفسه، اون که آنچنان کسیست که اجاره کند او را برای عمل کردن، کار کردن، یعنی بنفسه کار بکند، یعنی خودش، مدتن معینتن، مدتش معین باشد، مدتی که معین است. معین بودن حقیقتن، خب معلومه از اول طلوع شمس تا غروب و آفتاب مثلا، او حکمن، این کما مثال برای دومیه، کما از استوجره لعمل معین اول زمانهی الیوم المعین بحیث لا یتوانا فیه بعده، مثل اونجایی که از یا اجیر بشد برای یک عمل معینی، یا مثلا خیاطت یا کتابت یا سایر اعمال، اولش معلومه که اول آفتاب شروع کن، اما این اول آفتاب شروع کن که ختمش کن را دیگه قید نکردن، اما کوتاهی نکنه، مسامحه نکنه، اول زمانش یوم المعین به حیثیتی که سستی درو نکند بعد از او، متعارف. حالا بین الهلالین این مثالی عرض کنیم، ما وقتی که حجا بودیم یه رفیقی داشت مثل سوانی مرحوم شد رحمت الله، خیلی جدی بود، خیلی جدی بود، قرارداد داشتیم مثلا در با هم مباحثه میکردیم چهار به غروب، مثلا منزلش هم با قلعه بود، تا نماز مرحوم آیت الله زنجانی اینجا تموم میشد اون میامد، پیش از اون میگفتم نهار ما میخورم که سر چهار به غروب برسم. بعد یه روز ما مواصله کردیم که خب ما حالا که مثلا شهریه میگیم، حالا وقتی شهریه میدادن سه نفر آقایون 4 تومن نیم شهریه میدادن، یعنی هر کدوم 15 گرم و اینجوری شهریه، آقای حجت 2 تومن میداد، اون یکی هر کدوم 15 گرم. خیلی خب اون وقت این گفتیم خب چجور کنیم بالاخره یه روز با هم قرار گذاشتیم ببین عمله ها چجور کار میکنن. اونایی که مزد میگیرن فرض کنیم برای این مزد این عمله جا چجور بنده ها عمل. یه روز رفتن یه جای بنده ها کار میکرد، دو سه نفر عمله داشت، تا نزدیکی زور که شد نشستن، بنده ها نشست، یه چپق کشید و یه قد این قضا نواب گوشتی از منزلشون آورده بودن خوردند و چای هم درست کردن خودشون با کتری خوردند و دوباره هم یه آب یا سیگار یا چپق کشیدن، گفت پاشو اون عمله ها، گفت پاشو پاشتند و هر کدوم هر کاری خشم می آوردن، گل می آوردن، هشم می آوردن. ما گفتیم اینجوری باید باشه، یعنی به مقدار ضرورت که آدم نهارش رو میخورد و خستگی شدم دوباره پاشو دیگه. حالا مثلا یه مدتی اینجوری یه مدتی اونجوری، ما هر وقت انسان کیفش قرار بگیرد مثلا یه مباحثه برد یه درسی برد یا با هم مباحثش کار میزه، هر روز میل داشت میره هر روز نداشت نه، یه روز مهمون آمده فردا مهمون بودم پس فردا خوابم برد پس اون فردا، اینجوری نکن. مثل همین امرجاتی که برای مردم کار میکنن ما اونجا یاد گرفتیم که ببین اینجوری که تا خستگیش دمیداد این بنایه به اون عمله گفت پاشید دیگه. حالا اگه یک کسی اینجوری قرار داد کرده یک عمله اینجوری صاحب کار یعنی اون مستأجر اینو عزیزش کرده است که سستی نکنه به حسب متعارف خود، نمیشه آدم بگه همون یک نفس کار بکن، اونم نمیشه، برای اینکه خب این بشره گرسنش میشه، تشنش میشه، خسته میشه، اما به مقداری که اینا برطرف شد دنبالش باید ادامه بده. حالا اگه یه همچه اجاره بود اینم در حکم معینه، ولی معین نکرده ساعات و دقائق و مبدع و منتها، اما جوری معین کردن که سستی نکنی دیگه حواله به عرفه که باید ببینیم عرف ها چجور، عرف ها همین است که عرض کردن به طبع خودش. حالا اونی که میگفت پاشو نه درس خونده بود نه فقه خونده بود نه رساله، ولیکن میدونست که این اجیر است باید که برای این بنایی کند، حالا که بنایی کند نهارش را که میخورد چایش میخورد پاشد باید کار بکند تا اون ساعت مقرر مثلا. اینطوری میفهمان که این حکم معین را دارد، کما مثال برای حکمن است، کما از توجر لعمل معین که اول زمانش الیوم المعین، اول زمانش روز معینی روز شنبه تا مثلا چهارشنبه، به حیث الله یتوانا فیه بعده، به حیثیتی که سستی نکند در اون زمان بعد از اون اول زمان. خب این دوتا، یکی مدتش معین باشد حقیقتا، دوم معین باشد حکمان، اینا میگن اجیر خاص. این اجیر خاص نباید عمل کند لغیر المستاجر، ولا یعمل الاجیر الخاص لغیر المستاجر الا به اذن اون مستاجر لانحصار منفعته فیه. چرا این لانحصار دلیل برای لا یعمل است؟ برای اینکه انحصار دارد منفعتش در او، یعنی منفعتش منحصر در او به نسبت الوقت الذي جرت عادته بالعمل فيه، برای انحصار منفعت عزیز در او به نسبت سوی اون وقت آنچنانی که جاری شده از عادتش به عمل در اون وقت، مثل نهار مثلا عادت جاری شده است که روزا کار میکنن مثلا شبا کار نمیکنن، اما غیره، اما غیر اون وقتی که جرت العاده کلیل فیجوز العمل فیه لغیره اذا لم یعد الى ضعف فی العمل المستأجر علیه، جایز است عمل بکنند در اون لیل برای غیر خودش هرگاه نکشاند به سوی ناتوانی در عملی که اون عمل مستأجر علیه است، یعنی محل اجاره است. و فی جواز عمله لغیره فی المعینه، در اینکه آیا جایز است عمل کند این اجیر خاص برای غیر خودش در اون زمان معین یک عملی را که لا ینافی حقه، منافات با حق اون مستأجر نداشته باشد، که ایقاع عقد، حالا ایشون مثال دید در حق عقدی میخواند فی حال اشتغالی به حقه، خب هم بنای میکنه بنها خودشون میخونن دیگه، آخ خش بده آجو بده عوض این میگه انکحت موکلتی من موکلی که علی صداق المعلوم، خب این پول میگیره چه اشکال داره؟ حالا مانعی که نداره اگه تعین نداشته باشد برای ایگا عقد نکاح، اگه واجب معین نباشد اجرت عیب نداره. حالا این عقد میکند یا سابقا رسم بوده است که حتی بیعهای خطیر اجاره های منازل فلان عربی میخوندن، مثلا خودشون که قرار دادن بعد میرفتن پیش اهل علم آخوند محلشون اهل علم هم میگفتن آقا بیا سیگار بخون سیگار یعنی سیگار اجاره رو بخون سیگار بی رو بخون که من میخوام این باغ بفروشم میخوام این اتاق اجاره بدم این مثلا اینجوری بود حالا اون اگه میخواست سیگار اجاره یا سیگار عقد مثلا چه چیز بی رو بخوند هم کار میکنه هم سیگار میخوند منافاتی با هم دیگه نداره که ایگاء عقد فی حال اشتغاله به حقه آیا جایز یا نه و فی جواز عملی وجهان من التصرف فی حق الغیر از اینکه این تصرف در حق غیر میکند و شهادت الحال شهادت الحال را حاشیه نوشته است دلیل الجواز یعنی اون من التصرف فی حق الغیر دلیل عدم جواز است و شهادت الحال دلیل جواز است یعنی شاهد حال داریم که صاحب عمل بدش نمیاد صاحب کارا همون توضیحی که عرض کردم کار از این میخواد که در این مدت انجام بده این هم کار که داره میکنه دیگه و مثله عمل مملوک غیره کذالک مثل این است عمل مملوک غیرش اینجوری یعنی این عبد زیده برای عم کار بکنه و در یک کاری که منافات با عملی که برای مولای خودش است نداشته باشد و مثل او عمل مملوک غیرهی یعنی یک کسی که مملوک غیرش است عمل کند برای غیر سیدش و به اعتبار حافل و به اعتبار حاضر انحصار سمی خاصا چون منافعش منحصر به همون مستعجر اولیه بهش میگن اجیر خاص یعنی اجیری که عمله مخصوصون به مستعجر از لا يمكنه ان يشرك غير من استعجله في العمل زیرا که ممکن نیست او را اینکه شریک قرار بدهد غیر کسی که اجاره کرده او را در عمل در زمان معهود. خب حالا اگر عمل کرد اینجا اون طرفا فروع این مسئله که اگر عمل کرد تکلیف چیه فین عمل لغیره فی الوقت المختص میفهمان اگه آمد در همون وقتی که اجیر برای زیده در همون وقت برای امر عمل میکنه فلا یخلو خالی از اینها نیست اما ان یکون به عقد اجارتن یا عقد اجاره است که دوباره اون ثانی اجیر میکند این را این یکی او جعالتن یا نه جعاله است این اجیر شده در این وقت معین برای زید کار بکنه بعد که دارم میاد که اول آفتاب کار بکنه یک کسی میگه که اسب من فرار کرده هر کس اسب من را آورد اینقدر بهش میدم اینم پاشنه شما میکشه مفته میره دنبال اسب در اون وقتی که بناسته بره این کار بکنه این میشن جعاله این دو او تبرعن یا اینکه نه اجاره است نه جعاله است همینطوری تبرعن این کار مجانن یعنی ففل اول در قسم اولی که اجیر شده باشه برای دومی مستعجر اولی اگر بفهمد که این دوباره اجیر شده یتخیر المستعجر بین فسخ عقد نفسه لفوات المنافع التي وقع عليها العقد او بعضها و بین ابقائه مستعجر یعنی اونی که اولا این را اجیرش کرده مخیر است بین این که عقد خودش را که میگه حالا که تو برای او اجیر شدی منم فسخ کردم چرا؟ برای اینکه فوت شده است اون منافعی که عقد اجاره بر اون منافع واقع شده یا همش فوت شده یا بعضش وسط روز فهمید مثلا بین این و بین ابقایی و بین این که باقی بداره خب حالا اگه آمد و باقی داشت فین اختیار الفسخ اگه اختیار فسخ را کرد و کان زاله حالا اون باقیش رو بعد می فهمون. اگر آمد و فسخ کرد و کان زاله که قبلا یعمل الاجیر و شیعا هنوز برای دومی کار نکرده یا برای اولی هیچ کار نکرده برای دومی کار میکنه فراش علیه برای این مستعجر اولی چیزی نیست برای اینکه برایش کار نکرده تا موز طلب داشته باشه و این کان بعده و اگر بعد از عمل باشد تبعزت الاجاره مثلا 12 ساعت بنا بود کار بکنه 4 ساعت کار کرد برای این 8 ساعت دومش را برای دیگری اجیر شد میفهمان به مقدار 4 ساعت اجرت شما مالکه تبعزت الاجارتو متبعز میشود اجاره و لازمهو و لازم میشود اون اجیر را من المسما از اون اجرت مسما به نسبه به همون نسبت زمان که مثلا 3-4 ساعت اگر مثلا 120 تومن باشد هر ساعتی 10 تومن میشد مثلا اینطوری اون وقت 4 ساعت کار کرده 40 تومن باید بهش بدن لازمه و لازمه من المسما بنسب و این بقیه علال اجاره، اما اگه شک ثانیش اختیار کرد، یعنی فسخ نکرد بلکه باقیمون بر اجاره، گفت حالا به دیگری اجیر شدی، من عقد اجاره ثانی را امضا میکنم، یعنی عملت منفعتت که مال من بود کنه و این فضولی اجاره داده شده، اون وقت این مستأجر اولی امضا میکنه. و این بقیه علال اجاره تخیر فی فسخ العقد طاری و اجازت، نسبت به عقد ثانی مخیر است که اجازه بدهد یا فسخش کنه. بجنه فضولیه دیگه، یعنی عملی که متعلق به مستأجر اولیه، این عمل رو منتقل به غیر کرده فضولن. همینطوری که در نقل منافع عقد فضولی اجازه مالک لازم داره، در نقل اعیان، در نقل منافع هم اجازه لازم داره. بله، تخیل فی فسخ العقد تاری و اجازه اون عقد تاری، یعنی اونی که آرز شده ثانی، یعنی از المنفعت و مملوکتون له، زیرا که این منفعت مستأجر که به غیر منتقل کرده ملک اینه. فل عاقد علیها فضولیون، پس عقد خواننده بر اون منفعت فضولیون. فین فسخه او، اگه آمد و این مستأجر اولی بعضانه که فهمید که اون اجیر شده، فسخ کرد عقد اجاره ثانی را، فسخش کرد. رجع الى اجرت المس عن المدت الفائته لانها قیمت العمل المستحق له بعقد الاجاره و قد اتلف علیه و یتخیر فی رجوع بها علی الاجیر لانه المباشر یا مستأجر. میفهمان اون مقداری که این اجیر از مستأجر اولی وقت فوت کرده، این مقدار از فوت وقت اجرتش را بده، کار مستأجر اولیه. مستأجر اولی میتواند که اجرت المثل بگد یه مثل همچه آدمی در مثل همچه زمانی یه همچه کار رو انجام بده، چقدر مزدش میشه، اسمش رو بزنن اجرت المثل، یا اجرت المثل بگیرد و یا اینکه نه، همون اجرت المسما را که با دومی قرار داد کرده به همون نسبت این بگیره تملک بکنه. فین فسخه، یعنی فین فسخ المستعجر الاول اجاره ثانی را، فین فسخه او، رجع این مستأجر اول به سوی اون اجرت المثل، حالا یا از اجیر میگیرد یا از مستأجر ثانی، این مخیر. رجع الى اجرت المثل، بدل چی اون اجرت المثل؟ برای چی؟ ان المدت الفائته، بدل از اون مدتی که فوت شده است از مستأجر اولی، مثلا 4 ساعت کار نکرده. لانها قیمت العمل المستحق له، به جهتی که اون اجرت المثل قیمت عملی است که مستحق، به فتح ها، عملی که مستحق است برای او، یعنی مورد استحقاق مستأجر اولیه، به عقد الاجاره، به سبب عقد اجاره که خونده است. وقد اتلف علیه، و فرض نیست که این اجیر نسبت به مستأجر اولی اتلاف کرده، وقتش آورده مصرف غیر کرده. و یتخیر، حالا رجوع میکند اجرت المثل از کی بگیرد، از اجیر یا از اون مستأجر دوم؟ میفهمون و یتخیر در رجوع به اون اجرت المثل علل اجیر، چرا؟ لانه المباشر للاتلاف، به جهتی که این مباشرت در اتلاف خودش بالمباشره وقت متعلق به غیر را اتلاف کرده. یا نه مستأجر، یعنی مستأجر ثانی، چرا؟ لانه المستوفی، به جهتی که او استیفاء عمل را کرده، مثلا اجیر شده است که در خونه اونا جارو کنه، خب در خونه اونا نظیف شد، اون منفعت به دست او میفتد دیگه، یعنی نتیجه عمل این اجیر برای مستأجر دوم نتیجهش به گیر اون مستأجر ثانی افتاده، پس این مستأجر اول میتونه از اونم بگیره. لانه المستوفی، به جهت اینکه مستأجر ثانی مستوفیه. این در صورتی که فسخش کند، یعنی بعضانه که فهمید این اجیر دومی شده، مقداری هم کار کرده، فسخ کنه. و این اجازه او، و اما اگر اجازه داد، گفت که حالا این وقتی که مال من بود تو متعلق به غیر قرار دادی، ثبت له المسما فیه، ثابت می شود برای اون مستأجر اول مسمای در او، یعنی همون قرارداد ثانوی که برای مستأجر ثانی کرده، اون مسما ملک این یکی میشه، به جهتی که منفعت متعلقه به مستأجر اول رو منتقل به غیر کرده و فرض هم ایست که فضولی بوده و فرض هم ایست که امضا کرده، خب همون مسما را مالکه. و این اجازه او سبب، گاه وقتا میشد اون اجرت ثانی بیش از اون اجرتیست که اگر برای این کار میکرد اینقدر مثلا باید که بهش بده، خودش عزیزش کرده بود 100 تومن بهش بده، این رفته برای دیگری عزیز شده 110 تومن و اون وقت این مستاجر اولی هم امضا کرد 110 تومن مال این میشه، نه مال اون عزیزی که کار کرده، بزنین عزیزی که وقت نداشته و وقتش مصروف این باید بشه. حالا همین وقتی که ملک اینه برای به غیر منتقل کرده و فرض نست که مستاجر اولی شرعن حق دارد امضا کند و فسخ کند و فرض نست که فسخ کرد امضا کرده، نتیجه عمل به این عائد می شد، نه به مستاجر بگن خیلی خواهد 10 تومنش مال تو 100 تومنش مال اینش همش مال این می شد. و این اجازهو ثبت له المسما فیه فین کان قبل قبضل اجیر لهو، اگر هنوز اجیر مزد را از اون مستاجر دوم نگرفته، این مستاجر اولی آمد و امضا کرد و مستحق اون اجرت شد. فالمطالب به المستاجر اینجا بالاش نوشته الثانی، یعنی اونی که اسم مفعول اگه بخونیم، یعنی اونی که مطالبه به او می شود، مستاجر ثانی مطالبه به او می شود. یعنی اگر برای مستاجر ثانی کار کرده و این هنوز عرض کنم که اجرت را نگرفته، مطالبه به مستاجره، یعنی مستاجر ثانیه، یعنی مستاجر اولی میاد از مستاجر ثانی پول را میگیره و فرض نیست که به عزیز که چیزی ندادن که این از عزیز بگیره. فین کان قبل قبض الاجیر مر اون اجرت را و مسما را، یعنی فالمطالب به المستاجر، اونی که مطالبه می شود به او، مستاجر ثانی مطالبه می شود. چرا؟ صاحبش آمد امضا کرد، خب صد تومن مال صاحب عباس دیگه. این فقط فضولی که میگن جایزه، نه معناش نیست که پولش مال این میشه که، یا معناش نیست که عبا را تحویل بده یا پول را بگیره، فقط عقدش درسته، یعنی عقد صیغه‌ای که میخونه ایجاب و قبول، این درسته. همینطوری که انسان ملک غیر را میفروشد، پول را هنوز به بایع فضولی ندادن، مالکش میاد امضا میکند، اونی که بایه از اون مطالبه میکند، از اون مشتری باید مطالبه کنه، نه از این فضولی. این فضولی نگرفته که، به منزلت فضولی گن با عمل که غیره. فعجاز المالک فإن الفضولی لا یطالب بالثمن، فضولی که مطالبه به ثمن نمیشد، اونی که مطالبه به ثمن میشد اونیست که انتقال به او پیدا کرده در بی، اون مشتری مورد مطالبه است و در اجاره هم خود اون مستاجر ثانی مورد مطالبه است، چون اجرت هنوز نداده. فین کان بعد القبض، این اگه واو بود، هیچ کدوم واو نداره، این واو بهتره چون عطفه اون اولی فا. فین کان قبل قبض الاجیر اینجوری، وین کان دوباره دیگه فا نمیخواد، وین کان بعد القبض و کانت الاجرت معینتن فالمطالب بها منهی بیده، اما اگر بعد از قبض بود، یعنی عزیز برای دومی عزیز شده، پولش هم گرفته گذاشته جیبش، بعدش اون مستاجر اولی فهمید که این برای غیر عزیز شده و پول را گرفته و اینم فرض نیست که شرعا مخیر بین فسخ است و امضا، اینم امضا کرده، حالا که امضا کرده اون اجرت مالکی از کی اجرت را بگیرن، میفهمن اجرتش هم معین بوده، یعنی همون اجرت معینه ای بوده است که مستاجر تحویل گرفته. فل مطالبه بها، یعنی اون که مطالبه به اون اجرت میشود، منهی بیده، یعنی اون اجیری است که اون اجرت در دست او، چون متعین است که گفته است اون مستاجر ثانی اجیرت کردن به این پولا، این پول را هم بهش داده، نه عزیز کردم 100 تومن بعد یه 100 تومنی در بیاره بهش بده، اونجوری نه، به این وجه معین. اگه اینجوری باشد، این پول مال مستاجر اولی میشه بعد از امضا. فالمطالب بها منهی بیده و این کانت مطلقتن، و اما اگر چانچه اون اجاره ثانی مطلقه بوده، یعنی اجرتش، یعنی اجرتش معینه نبوده، گفته عزیزت کردم به 10 کیلو برنج، بعدا 10 کیلو برنج آورده بهش داده، یا 100 تومن پول، یه 100 تومنی مثلا یا 250 تومنی بهش داده، مطلق بوده. فین اجاز القبض، اگه آمد اون مستاجر اولی علاوه بر این که عقد اجاره ثانی را که فضولی بوده است امضا کرده، قبض و اقباض هم امضا کرده، چون قبض و اقباض یه عمل دیگری است ورای عقد فضولی، ممکنه اون صاحب مال اصلی عقد اجازه کند، اما قبض و اقباض بگه اجازه نمی کنم، بی خود پول را بهش دادی، بعضانی که این اجازه می کند میگه این اجرتش مال منه و خودت پولش بهش دادی ازش بگی، این حق دارد. اگه معینه باشد این باید بیاد همون پول را بگیره، اما اگه مطلقه باشد این مادامی که اجرت به دست صاحبش نرسیده کلی به نوع کلی این خیلی فرو دارد این مسئله، مادامی که به دست مستحق نرسیده از گردن اون کسی که ذمه‌اش مشغوله ساقط نمیشه. مثلا یک کسی را انسان خیال میکرده است که این فقیر شرعی است، زکات بهش داد، بعد این کشف برای این که فقیر نیست، خب این زکات برگردنش هست. یک کسی خیال میکرده از سادات هست، سهم سادات بهش داد، بعد معلوم شد که این سید نبوده، یا اگه سیدم بوده مستحق شرعی نبوده، غنی بوده مثلا، اینم باز همون سهم سادات. یک کسی خیال میکرده این مجتهد جامعه شرایطه، سهم امام بهش داد، بعد این کشف برای این که در اون موقعی که بهش داده این نبوده، اینجوری نبوده، این سهم امام بر ذمه‌اش باقیه. یک کسی انسان بده کاره به مشتی حسن بقال، بده کاره، یه نفر رو به رو میاد خیلی شباهت داره به مشتی حسن، میگه که به شما 200 تومن بده کاریم، اونم به رو خون برای کشنه میکشد و میگیره، بعد منش مشتی حسین بوده، مشتی حسن نبوده، این 200 تومن باید که برد به اون مشتی حسن بده، خودش پوله رو از این بگیره. چرا؟ به جهتی که خب به دست مستحق نرسیده. هر کلی که انسان بدهکاره مادامی که به ید مستحقش نرسیده است تعین پیدا نمی کنه و تشخص خارجی پیدا نمی کند، در زمینه تشخص خارجی پیدا می کند که گیرندش مستحق شرعی باشد، یعنی شرعا حق داشته باشد، چه در زکات، چه در خمس، چه در وجوهات، چه در بدهکاری های دیگر، چه در دیون دیگر، در تمام بدهکاری هایی که به هم دیگه مردم بدهکارند، اگر اشتباه هم به کسی دیگه بدهد بر ذمه‌اش باقیه. از جملهش اینجا این عجیب شده است به 100 تومان، خب 100 تومان کلی، بعد اون 100 تومانی به این داده، بعد معلوم شد که این عجیب غیر بوده، اون غیرم اومده این رو امضا کرده و این اجرت مال غیر میشد، اون غیر میگه شما خودت برو پول رو از اون بگیر 100 تومان رو بده، به جای اینکه این استیفا منفعت کرده دیگه، میفهمن حق داره این کارو بکنه. فین اجاز اگه قبضش اجازه ندهد، یک قبض اجازه بدهد که اونم حکم تعین رو پیدا میکنه. فین اجاز القبض ایزن فالمطالب الاجیر، اگر علاوه ایزن یعنی همین طوری که عقدش اجازه داده قبض را هم اجازه بدهد اون مستاجر اولی، فالمطالب الاجیر، اونی که مطالبه می شود اجیر است، ببین که تعین پیدا کرده به وسیله قبض، و الا یعنی اگر قبض اجازه نمیدهد میگه بی خود پول رو بهش دادی، المستاجر یعنی مطالب المستاجر، و الا المستاجر یعنی و الا فالمطالب المستاجر، ثم المستاجر یرجع علی الاجیر، و مستاجر دوباره رجوع کنه به این اجیری که پول بهش داده، پول خودش هست دیگه، به ما قبضه و اون چی که قبض کرده ازش میگیرد، اما مع جهلهی ندوند که این اجیر غیر بوده، او علمهی و بقائل این، یا میدونسته اجیر بوده لیکن اینش باقیه، این اون پولی که 100 تومانی که بین داده این او باقیه، حق دارد ولو عالمم بوده که این اجیر فضولیه و مال غیر را دارد اجاره میدهد مزارش، و اما اگر نه این عینش را تلف کرده و فرض این است که عالم بوده به این که این مال غیره، دیگه حق مطالبه ندارد بنابر قول مشهور و بقال این، بله او علمهی و بقال این، و این کان عملهو لجعالتن، و اما اگر عملش برای جعاله باشد، یعنی فرمودن یا اجاره است یا جعاله است، اینا احکام اجاره بود، و اما اگر جعاله بود یک کسی گفت که هر کس این گمشده مرا بیاورد اینقدر بهش میدم، این با اینکه در این ساعت اجیر برای غیره رفت گمشده او را آورد اینقدر گرفت، این تکلیفش چیه؟ میفهمند و این کان عمله لجعالتن تخیر مع عدم فسخ اجارتهی، اون جاهایی را که اجاره خودش را یعنی مستاجر اولی اجاره اولی خودش را فسخ نکرد، در زمینه ای که فسخ نکند اجاره خودش را، مخیر است بین اجازتهی یعنی اجازه این جعاله ثانویه را اجازه بدهد، فیأخذ المسما، تا اینکه اون اجرتی را که به عنوان جعاله قرار داد کردن مسما را این مستاجر اولی بگیرد، و عدمهی و بین این که نه فسخ نکند باقی بموند، فیرجع به اجرت المثل، اون وقت رجوع میکند به اجرت المثل، یعنی بگد که این وقت مال من بود، وقت مرا تلف کردی و رفتی برای دیگری کار کردی، ایها الناس این در این وقت کسی کار بکنه چقدر مزدشه؟ اون اجرت المسما نه اون اجرت المسش ها اینقدر باید ازش بگیره، گاهی وقتا اونقدری که میگیرد مساوی با اون اجرتی که خودش قرار داد کرده، گاهی کمتر گاهی زیادتر. فیرجع به اجرت المس و این عمل تبرعا، شکسانیش این بود که عمل تبرعی انجام بده از کیسه خلیفه. مثلا آب حمام میگن تعارف میکنم، آب حمام میگن میزه میگه ساعت عافیت، خب کیسه بکشه اگر راست میگی یا کیسه این را بکشه، اما آب میریزی میگی چه ساعت عافیت یا ساعت عافیت یا چیزایی که میگن، این میگن که مثل معروفه که از آب حمام دوست میگیرن. حالا این آمده خودش عجیر غیره، میبیند که یکی دیگه من نایی میکنه عملا ندارم، میگه من میام خدمت شما کار میکنم تا گروه، با اینکه عجیر غیر. وقت این تبرعیه، آیا این چجوریه تبرعی باشد؟ خب مزد که نداره بگیم مزدشا بدهد به مستاجر اولی. میفهمان که وکان العمل من ماله اجرتون، عملش هم یعنی عمل تبرعی را که انجام میده تا به حسب عادت اجرتی داشته باشد. در عادت بعضی چیزها عادتا اجرت ندارد، یه زحمت اون کتاب بده، اون کتاب میده، حالا میگه مثلا فرون مبلغ مزدشه. اما اگه به خادم مدرسه آدم یه چمدون و این ساک وردار برداشته، مثلا گاراژ مثلا کجا، خب این مزد داره، به حسب معمول مزد داره، ولی اون ورداشته برده، اما وقتی که اونجا میرسد نباید گفت خدا پدرت رو بیامرزه، اینجوری نه، علاوه بر این باید چیزی داره داد. حالا خدا پدرش رو میامرزه، اما باید یه چیزی داد. چرا؟ به جهتی که بر حسب عادت مزد دارد. به نحو کلی در کتاب اجاره عروت الوثقی نوشته است که هر کسی که دیگری را وادار به کار میکند که به حسب متعارف مزد دارد اون کار، در صورتی که احراز نشود که اون کار کننده قصد تبرع دارد، این باید که مزدش را بهش بده. و این خیلی فروعی در فقه دارد، مثلا زن و شوهر و پدر و فرزند و رفیق و شریک و مثلا اینها برای هم دیگه کار میکنن، حالا وادارش میکنن به کار، حالا اگه اون قصد تبرع ندارد مزدش باید بهش بده. مثلا اینطوری میفهمان و کان العمل من ماله اجرتون فی العاده تخیره. در اگه فسخ کرد عقد اجاره خودش را که هیچی، فسخش کرده، و اگه فسخ نکرد عقد خودش را تخیره بین چی؟ بین مطالبت من شاء منهما، مطالبه کردن کسی که از این دو نفر، یا صاحب کار دومی یا این اجیر متبرع، مخیر است مطالبه کند به اجرت المس. و الا یعنی اگر فسخ نکرد عقد اجاره ثانی به قوه عقد اجاره اولا به قوه خودش باقیه، فلا شیء، چیزی برای اونی. بله بله
بلانده.
لا
یعنی اگر فسخ
نکند، فسخ نکند، ببینید تخیر ما عدم فسخ عقده در زمینه که عقد خودش رو فسخ نکرده، مخیر است بین مطالبه کردن هر یک از این دو تا را، مطالبه کند به اجرت المس. و لا یعنی در صورتی که فسخ بکند، یعنی بگه فسخت و اون عقد اجاره خودم را، حالا که فسخ کرده اونم که کار کرده برای غیر و دیگه ملک خودش میشه، وقتی که فسخ کرد بنفرض این مشروط به این است که مقداری از اوقاتی که برای این بوده از بین نرفته باشه، یعنی در اولین زمانی که ممکن بوده برای این اولی کار بکنه در اولین زمان شروع کرده برای که، و اینم فسخ میکنه در اولین زمان اگه اینجوری، و اما اگه مقدار بگذرد به همون مقدار در اجاره فرمودن حق مراجعه داره. و الا فلا شیء، اینجا معنا کرده ای و ان لم یکن العمل للعمل اجره فی العاده فلا شیء، نه اگه فسخ نکنه، فسخ بکند اون تفصیل دارد که در اجاره فرمود، یعنی این نه اینکه گفت که وکان العمل من ماله اجره فی العاده اینجوری، و الا یعنی و ان لم یکن له اجره فی العاده، همون مثالی که عرض کردم، این نه چیزی برای اون طلب نه. و بله میفهمان که و الا فراشه و فی معناه عمل اول نفسه، چهارمیش نیست که برای خودش کار میکنه، عجیب شده صبح تا غروب، صبح پا میشه برای خودش کار میکنه اونجا منزل خودشون کار داره، مثلا اونم باز همینه که اگه اون فسخ کرد که هیچی، و اگه فسخ نکرد و این عملی که برای خودش کرده اجرت داشته باشه به حسب عادت، اون اجرت رو باید بدهد به این. ولو حاضر شیء من المباهات به نیت تملک یا به نیت تملکه، نسخه بدل هر دو، و کان حکم زمان المصروف ویزا کان، بله فکانه و کان بل ولو هازا شیئا من المباهات به نیت تملک ملکهو، نه تملکی نیست، ولو هازا شیئا من المباهات به نیت تملک، اگه آمد و هیچ یک از این چهار کار رو نکرده، نه عزیز، نه جعاله، نه تبرو، نه برای خودش، رفته بیابون بت کنده، حیازت مباهات اصلیه کرده، کاری برای کس نکرد. حیازت مباهات اصلیه مثلا بت‌های های بیابون، علف های بیابون که همون مثلا در بیابون رویده میشه، دو ملک کسی نیست، چون در اونجا در کتاب احیاء الموات متعرضن که چیزهایی که مباح الاصله کسی حیازت بکند مطلقا مالک میشد یا مشروط به نیت تملکه. مثلا یک کسی حالا مریض بوده، حالا تازه خوب شده، اونا حالا میخواد اینه خوب شده، میاد بوت تا بیابون میکنه که قوش اومده سر جا، های میکنه دا میریزه، نیت تملک نداره دا، میخواد ببینه که قوش سر جا اومده یا نه، این مالک نمیشه. این که میکنه یکی دیگه جمع کنن مالک میشه، اون نمیتونه پشت سر نگاه کنه بگه چه خبره این مال منه. میگیم اگه نیت تملک نکردی مال منه، و اما اگر نه، یک قول دوم این است که حیازت مطلقا، چون چه حدیث ظاهرش اینه من هازه ملک، کسی که حیازت بکنه مالک میشه. مشهور علما میگن نیت میخواد، یعنی در مباحات اصلیه نیت نکنند چه آب را ببندن توی نهری، چه زمینی را شیار بکنند و شخ بزنند، چه بت‌های بیابون، علف‌های بیابون، چه جنگل‌ها را ببرند، اگر نیت تملک نکنند مالک نمیشن. حالا این آدم عوض این که اجیر خاصه بیاد این کارها را بکند، میفهمان که اگر حیازت کرد ملکه او و نسبت به این مباحات اصلی مالک این بت‌ها میشه، با اون شرطی که عرض کردم نیت تملک داشته باشد. لکن اون زمان اینا که تلف کرده تکلیفش چیه، میفهمان وکانه حکم و زمانی که صرف شده است اون زمان در این، یعنی در این حیازت مباحات، ما ذکرناه و اون زمانش نیست که اجرت المثلش باید به اون مستأجر اولی بپردازد. ما شاء الله علی محمد.